أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم توفیقی است در محضر کلام الهی بتوانیم سوره دیگر رو از سوره جزء 30 قرآن کریم بررسی کنیم و مطرح شود. در نوبت گذشته به ترتیبی که از انتهای قرآن بود سوره مبارکه عادیات مطرح شد و الان هم سوره زلزله، سوره مبارکه‌ای که با 3 نام مطرح است، این سوره با عنوان سوره زلزله، سوره زلزال و سوره اذا زلزلت. با این 3 عنوان در منابع خبری و منابع تفسیری مطرح شده است. البته در تلفظ کلمه زلزله میتواند زلزله هم باشد. کلمه زلزله اسم مصدر است و زلزله مصدر. همینطور در واژه زلزال و زلزال، زلزال اسم مصدر است و زلزال مصدر. حالا توضیح میدم معنا رو خدمت عزیزان. اما عنوان این سوره مبارکه همون گونه که ملاحظه فرمودید با این کلمه مهیب و تکان دهنده نامگذاری شده است که برگرفته از آیه نخستین است که اذا زلزلت الارض زلزالا. اما عرض میکنم که این سوره مبارکه آیا در شمار کدام سوره است؟ آیا قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است یا بعد از هجرت؟ یعنی میتوانیم بگوییم مکی است یا مدنی؟ یه شاید اختلاف نظری بین بعض از عالمان و قرآن پژوهان در این جهت دیده میشه، ولی میتوان گفت که با توجه به محتوای این سوره که در مورد مسئله مهم قیامت میآید، با تمام کوتاهی که 5 سطر بیشتر نیست، اما تمام اون یک جا در مورد مقوله زلزله است و مسئله ای از مسائل قیامت، و 2 این که با توجه به قالب و شکل این سوره مبارکه و ساختار لفظی این سوره تشابه کامل به سوری دارد که قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است، یعنی آیه های کوتاه کوبنده که ضرباهنگ متنتن و شدیدی دارد، که اینها ویژگی های سوره مکی است، سوره هایی که قبل از هجرت نازل شده است. به همین خاطر در مجموع ترجیح این است که این سوره رو جزء سوری بدانیم که در سالهای ابتدایی و نخستین دعوت پیامبر مکرم اسلام بر ایشان نازل شده است در مسئله مهم قیامت. اما به لحاظ اهمیت ارزشمندی این سوره، خب در سخنان نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام روایاتی است که عمده مفسران روایی در کتب تفسیر روایی اشاره‌ای به این روایات داشتند، من جمله از نبی مکرم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج، فرمود من قرأها کأنما قرأ البقره. کسی که سوره زلزال رو قرائت می کند و زلزله رو، گویا سوره بقره را خوانده است. یعنی ارزش این سوره به لحاظ این که حجم کوتاهی و کمی دارد برابری می کند با بقره، این که بالاخره اون طولانی ترین سوره قرآن است. و اعطی من الاجر این زیباست، و اعطی من الاجر کمن قرأ ربع القرآن، و به لحاظ فضیلت و ثواب مانند آن است که یک چهارم قرآن را خوانده است. یعنی به لحاظ موضوعی و اهمیت این سوره برابری می کند با یک چهارم قرآن در زبان نبی مکرم که قابل توجه است. مشابه این باز هم روایت دیگری است که من زبان رو در نظر می گیرم و یه روایت هم از معصومین علیه مصلات و سلام از ائمه می خوانم، از حضرت صادق عن ابی عبدالله قال لا تملو من قرائت اذا زلزلت الارض، خسته نشید از خواندن این سوره، بسیار بخوانید. فان من کانت قرائته فی نوافله، کسی که در نوافل خودش نمازهای مستحب این سوره رو بخواند، لم یصبه الله بزلزلت ابدا ولم یمت بها، گرفتار زلزله نخواهد شد و با زلزله نمی میرد اگر مداومت بر این سوره داشته باشد. ولا بسائقت و نه بسائقه آسمانی و آزرخش، ولا به آفت من آفات دنیا، و جنس این آفات دنیا به او نمیرسد و مسئولیت مییابد. ازا مات عمر بهی الی الجنه، هنگامی که میمیرد به سوی بهشت برده میشود. فیقول الله، خطاب میرسد از مستر زلجلال به او، عبدی ابه تو که جنتی، بنده من بهشتم رو برای تو رایگان کردم، بهشتم رو برای تو بخشیدم به تعبیری. فسکن منها حیث و شئت و هویت، هر کجایی که بهشت که میخواهی ساکن شو و جایگزین کن. لا ممنوعا ولا مدفوعا، نه تو رو بازت میدارن و نه ردت میکنن از این جایگاه و مقامی که به تو دادم و میدم. خب روایات بسیاری داریم باز هم غیر از این روایات که نشان میدهد که جایگاه این سوره بسیار مهمه. حالا مطلب رو که خدمت عزیزان بازگو کنم روشن میشه محضر مبارکتون. فرمود اذا زلزلت الارض و زلزالها، اولین کلمه‌ای که در اینجا میبینیم اذاست. اذا معنای ظرف زمان دارد و در این حال معنای شرط هم دارد، یعنی اذا شرطیه زمانی است. یعنی چه؟ یعنی مشروط میکند آن زمانی که، آن گاهی که این اتفاق بیفتد چنین خواهد شد. یعنی یه حالت شرط و جزا رو در این جمله میبینیم که زمان اون هم مشخص است که عالم قیامت است، از ادامه آیه روشن میشه. آنگاه که زلزلت لعرضو، زمین لرزانده میشود، فعل مجهوله، آن زمانی که زمین لرزانده می شود، لرزش آن زمین، با شدت لرزش آن زمین. کلمه فعل زلزلت که از ماده زلزله و زلزله و زلزال می آید که اشاره کردم آغاز بحث خدمت عزیزان در نام این سوره، ریشه اون کلمه زلل و زله است. یعنی وقتی ادغام میشه زله با رزه، و هنگامی که فک ادغام میشه زلل. در خود لغت به معنای لغزیدن، سرخوردن، یعنی تکان خوردنی که به دنبال اون زمین خوردن و سرخوردن است. به همین خاطر در زلت القدم به کار برده میشه در کلام عرب، هنگامی که پا میلغزد و انسان تکان میخورد و تکانی و زمین میخورد، چنین فعلی رو به کار میبرند در واژگان عرب. اما زل به معنای لغزیدن و لرزش است و به دنبال اون سقوط، ولی اینجا زله نیست، یعنی ثلاثی مجرد نیست، بلکه لفظ میبینید بزرگتره، زله نیست، زل زله است، یعنی کلمات اون چی شده؟ افسوده شده است. به تعبیر ادبی اینجا دیگه ثلاثی نیست، رباعی فعل. قاعده ای رو در زبان عرب داریم، هنگامی که به ناس یه معنای شدت پیدا کند و اوج بگیرد یا فراوانی اون مطرح بشه، به حروف اصلی اون افسوده میشه در کلام عرب. یعنی اگر سلاسیس ربایی میشه، سه حرفیه میشه، چهار حرفی حروف اصلی اون، و لفظ بزرگتر و درشتر میشه، معنای بیشتری رو میرساند. هنگامی که کسی به صورت به زمین میخورد میشه کبه. حالا اگر کسی به شدت خورد یا مکرر بر زمین خورد به صورت، میگن کب کبه، به جای کبه میشه کب کبه، یعنی کاف تکرار میشه، لفظ بزرگتر و درشتر میشه. این یه قاعده ادبی و لفظی است در کلام عرب که بسیار زیباست و مشاهده میشه. اگر کسی یه جای متوقف میشه میایسته، میگن لمه لممه لمه. اگر یه کسی مان دیگه اقامت در یه جایی کرد میشه لم لمه، یعنی این افسوده میشه یه حرف دیگه، از حروف اصلی چهار حرفی میشه و این معنا رو نشان میده. چره یعنی حمله کردن. حالا اگر کسی مرتب به شدت حمله میکنه میشه کرکره، اون حالت شدت و شتاب بیشتر. اگر شیئی تکان خورد و یه تکانه ای داشت میشه زله. اما اگر این تکان در نهایت شدت بود یا مکرر بود، اینجا دیگه زله نمیشه، میشه چی؟ میشه زلزله، میشه زلزله، زلزله زلزال، همونطور که عرض کردم. پس خود این واژه اوج تکان خوردن و لرزش و استراب رو میرساند. ازا زلزلت الارض، هنگامی که به تمام معنا زمین لرزانده میشود. حالا فاعل گفته نمیشه، مشخص است که اینجا فاعل امر الهی و خداوند سبحان است که امر او تعلق میگیرد و زمین به استراب و لرزه در میآید. ازا زلزلت الارض زلزالها، این شیوه بیان باز برای به اوج رساندن این نکته است. یعنی وقتی میخواد خداوند اون شدت رو باز بیشتر کند، هنگامی که زمین میلرزد، چه لرزیدنی، با چه شتاب لرزیدن زمین، زمین به اضطراب و لرزه در میآید. باز زلزاله ها اون ضمیره ها به زمین برمیگرده، به عرض برمیگرده، که نوع لرزیدن و لرزش زمین رو قرآن اشاره میکند. اون شیوه خاص اون رو، یعنی یا جنبه تخصیص داره یا جنبه تعریف دارد. ازا زلزلت الارض زلزاله، خب این چه لرزشی است که خدای سبحان بازگو میکند. بعد به دنبالش این ازا جوابش میاد و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها، جوابش اینجاست. یوم ازن، آن روز، تو حدث و اخبارها، زمین اخبار خود را، گزارشات خود را آشکار میکنه. حالا میرسیم انشاءالله. آیا مراد از این زلزله چیست؟ خب این رو صریحا از قرآن به قرآن مراجعه میکنیم و کاملا آیات شریفه قرآن برای ما نشان دهنده است که مراد از این زلزله چیست. یا ایها الناس اتقوا، آیه نخستین سوره مبارکه حج. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم تقوای خداتون رو پیشه کنید، روزهای سختی پیش دارید. ان زلزلت الساعت شیء عظیم، یوم تزهل کل مرضعه اما ارضعت. بدونید زلزله ساعت، زلزله ساعت، ساعت یعنی قیامت، بسیار امر عظیمی است، به گونه ای که مهمترین روابط و تنگاترین روابط میان شما از بین می رود. اگر مادری فرزند در آغوش دارد و در حال شیر دادن فرزند است، با چنین اتفاقی فرزند رو پرتاب می کند و رها می کند و می گریزد. این دیگه با یه مسئله عرفی خداوند اوج شدت این کار رو مطرح میکنه. خب از آیه نخستین سوره مبارکه حج استفاده میکنیم که این زلزله امر دنیوی نیست. مراد این زلزله نیست که ما میشناسیم، مراد این نیست که سنجش اون رو با لرزه های درونی زمین با مقیاس استرابات درونی زمین واحد ریشتر بخوایم تعیین کنیم، بگیم 4 ریشتر بود، 7 ریشتر بود، مثلا 9 ریشتر بود، دیگه اوج زلزله هایی که بشر سراغ دارد و اندازه گیری کرده است، این مثلا 9 ریشتر بود است. نه، این 900 ریشتر است، 9000 ریشتر است، نمیشه با این واحد ها سنجید. این نیست، بلکه ان زلزله الساعت شیء عظیم، این زلزله است در مورد قیامت اتفاق میافتد. حالا چه اتفاقی میافته؟ این زلزله زمین، خداوند داره میگه ازا زلزله الارض، این کره زمین، کره خاک به این استراب در میاد. خب ما بالاخره اگر یه در دنیا زلزله هم میبینیم، در یه قسمتی از زمین، یه قطعات درونی زمین باید تنفس هایی بکنه، یه اتفاقاتی بیفتد که حفظ کنه بقیه زمین رو، و به امر الهی تکانه هایی دارد که حالا اینها یا ما پیش بینی لازم رو کردیم یا نکردیم، ممکنه صدماتی پیش بیاد. این جزئی است، منطقی است، بالاخره خیلی هم سنگینم که باشه، در یه جاست، در یه منطقه و محدود است، در اعماق زمین دست میده، بعد در سطح زمین دیده میشه. اما اینجا صحبت تمامیت عرض است، تمام کره زمین است که به بالاترین حد به اضطراب و شدت و لرزه در می آید. خب استحضار دارید که در آستانه قیامت، یعنی برای این که بخواهد قیامت محقق شود، یه اتفاقات عظیمی در نظام عالم پیش میاد. یعنی خداوندی که این جهان رو، منظومه شمسی رو، در حد خودمون بگیم منظومه شمسی رو منظومه کرده است. منظومه یعنی چی عزیز من؟ از ماده نظم میاد، یعنی چیده شده. بخوایم ترجمه کنیم به پارسی، منظومه رو چی میگیم؟ میگیم سامانه. به انگلیسی چی میگیم؟ میگیم سیستم. بعد میگید سولار سیستم، منظومه شمسی، سامانه خورشیدی. توجه دارید؟ خب این یه نظمی در این، اگر این 5 میلیارد از عمر منظومه شمسی میگذرد، اگر بپذیریم نظریه عرض مهبانگ رو، 15 میلیارد بگیم از مجموعه شکل گرفتن کائنات، و بعد به دنبال اون 5 میلیارد از شکل گرفتن منظومه شمسی، 1 میلیارد هم از شکل گرفتن حالت سکونت و غیره برای زمین، یعنی مهیا شدن زمین برای موجودات زنده صرفا نه انسان. اینا همه محاسباتی است که تخمینی گفته میشه و بالاخره پیش بینی ها و گمان زنی های علمی است. اما در این حال در تمام این مدت این منظومه بوده، یعنی خورشید با حرکت‌های خاص خودش، زمین با 22 حرکت خودش در نهایت اعتدال شکل گرفته است و بقیه اجرام دیگه، اگر زهره است، اگر پلوتون است، نپتون است، اگر تمام اینها هر کدام در سیر خودشون و حرکت خودشون، مدارها، سرعت‌های منظم، همه پیش بینی شده در حال سیر و حرکت اند، لذا منظومه میگیم به اینها. درست؟ اما از نشانه های قیامت آن است که این منظومه بساط اون چیده می شود. عزیزان این منظومه بساط اون چیده می شود. یوم نطفی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده، آیه 105 سوره مبارکه انبیا. روزی خواهد آمد که همان گونه که یه تومار کاغذی رو جمع می کنن، لوله می کنند، ما این آسمان شما رو لوله می کنیم، جمع می کنیم، به روز اول باز می گردانیم. حالا به چه شکلی این اتفاق می افتد؟ خب ببینید، پایداری این منظومه خورشیدی که ما می شناسیم از چیست؟ از خورشید. یعنی مرکزیت این منظومه خورشید است و لذا خورشیده که تمام این ستارگان و سیارات گرد اون دارن می چرخند و به خاطر اون ماندگاری دارن، جاذبه اوست. یعنی چهار نیروی اصلی، گریز مرکز، جانب مرکز، جاذبه، گرانش، عاملی میشه که این مجموعه ها گرد خورشید میچرخند و چنین حالتی رو دارند. اما خداوند برای تحقق قیامت میگوید اذا الشمس کورت، خورشید تکویر میشه، یعنی کوچک میشود، خورشید هلیوم اون خارج میشه، گازهای اون برون میره و عمر خورشید به پایان میرسد، یعنی فشرده میشه، میشه کوتوله قرمز به تعبیر منجمین. بعد یک بار مانند کیک کشمشی باد میکند، میشه دیو سفید به تعبیر اونها باز، و عمر خورشید به پایان میرسد، خورشید خاموش میشود. از شمسو کورت، خب هنگامی که خورشید خاموش شد بعد چه اتفاقی میفته؟ تمام این منظومه دیگه منظومه نیست، میشه منثوره. نثر وقتی که دانه تسبیح پاره میشه، دانه ها میریزه، نخ تسبیح پاره میشه، میگن نثر شد. وقتی به نخ کشیده میشه نظم میشه. بعد میشه و از نجوم منتصرت، آنگاه ستارگان و نجوم منتصر میشن، پراکنده میشن، هر کدام به سوی می روند. دیگه نیروی جانب مرکز و گریز مرکز نیست که اینها رو نگه داره، اینها پراکنده میشن و این سو و آن سو می روند. و هزن نجومون تسرد، بعد زمین شروع می کند به لرزه های شدید و تکانه هایی که از زلزلت لرز و زلزالا. لنگرهای اصلی که زمین رو حفظ کرده الان با تمام این شتاب و سرعتی که در فضا دارد و زمین رو حفظ میکنه، چیه این لنگرها در نظام آفرینش الهی به لحاظ زمین شناسی و ژئولوژی؟ کوهاست، یعنی هیمالیاست، دماوند، دناست، کلیمانجاروست، چی؟ اینهاست که زمین رو حفظ کرده. و الجبال ارساها، به این کوها را ما لنگرهای زمین، و الجبال اوتادا، خداوند اینها رو میخهای زمین برای حفظ قرار داده است. کوه ها به حرکت در میان، سیرت الجبال به حرکت در میان، به استراب در میان، تکه تکه میشن، دکن تکه میشن، اینها کثیباً مهیلا پودر میشن، خورد میشن، اهن منفوش میشن، پشم و پنبه زده میشن. یعنی شیوه ویرانی و نابودی و تحقق قیامت این است که گزارش این رو قرآن در نهایت اعجاز و شگفتی مطرح میکنه و بازگو میکنه. آنچه در این سوره میآید بخشی از این پروسه و فرایندی است که در عالم قیامت شکل میگیرد. اذا زلزلت الارض زلزالا. دیگه نیاز نیست که بگیم آیا عمر زمین یه مثلا سیارکی میخواد بیاد به زمین بخوره، یا مثلا زمین پیشبینی‌هایی که 2012 این بازی‌های تجاری و اقتصادی که میکردن که این عمر پایان زمین از فیلمش بسازن کتاب بنویسن. خب میدونیم نام تجاری بود، این همه این بازی‌هایی بود که فیلمش بفروشن کتابش بفروشن و این مسائل. نه، ظاهرا مشخص است که عمر زمین به چه شکل به پایان میآید، با سرنوشت منظومه قرین و گره خورده است بر اساس آیات شریفه قرآن. اذا زلزلت الارض زلزالها، هنگامی که زمین لرزانده می شود، در نهایت لرزاندن زمین، در اوج استراب و شدت، آنگاه که این اتفاق می افتد و هنگامی که واو عطف است بر اذا دوباره و اذا و هنگامی که اخرجت الارض اثقالها، و آن هنگامی که زمین اثقال خود را رو می کند، برون می آورد، اخراج یعنی برون آوردن، برون می آورد. خب حالا بدون ممکنه به ذهن مفسران آمده باشد که هنگامی که زمین با این استراباتی که دارد، با این تکانهایی که می خورد، با این ویرانی هایی که در او پیش میاد، هرچه درون زمین از منابع گرانسنگ درونی زمین، طلاهای درون زمین، معادن طلا، معادن نقره، نمیدونم معادن اورانیوم، تمام این عناصر عرض به خدمتون خاص و گران جدول مندلیف که در درون زمین است، اینا همه برون ریخته می شود. نه نه نه، مراد این نیست، مراد این نیست، اینا اثقال زمین نیست، اینا خود زمینند، اینا خود زمینند، اینا سنگهای زمینند، اینا اجزای زمینند. این رو نمیگه خداوند. ثقل زمین و اثقال زمین چیست؟ اثقال جمع ثقل، ثقل و ثقل یعنی شیء گران سنگ، یعنی مقوله گرانبها، پدیده ارزشمند. خب چه چیزی در زمین ارزشمنده؟ پربهاترین چیزی که خدا در زمین قرار داده چیست؟ موجود مکلف، خلیفه خیش. سنفرغ لکم ایها الثقلان. و قرآن به قرآن مشخص میشه، سوره مبارکه الرحمن به زودی یه شرایطی میاد، عالمی میاد که حساب شما دو ثقل، دو موجود گرانبهایی که از اول تا آخر این سوره 31 بار گفت و به ای آلاء ربکما تکذبان، به کدام یک از آلاء نشانهای شاخص خداوند شما دو گروه ناباورید و تکذیب میکنید؟ کدوم دو گروه؟ همین دو گروهی که ثقلانند، همان دو گروهی که یا معشر الجن و الانس در ادامه آیات میگه ای گروه جنس اگر چنین و چنانید اون چنان کنید. خب پس اثقال و ثقل، انسان گرانبهاترین پدیده این زمین است، در کنار انسان جن با تمام تعریفی که در قرآن دارد، موجود مکلفی است که در سوره مبارکه جن معرفی شده است. در سوره مبارکه الرحمن بحث نسبتا خاصی رو من پیرامون اون داشتم و معرفی کردم، این موجود رو که در جای خودش مکلف است به تکلیفات خاص خودش و ابعاد و اندازه های خودش، اون هم موجود گرانبهایی است و در آفرینش الهی مسئولیت های خودش رو داره، سوا و جدای از حیات بشری و به زندگی ما آدمیان دخلی ندارد. اما ثقل است. فرمود و اخرجت الارض اثقالها، زمین برون می آورد اثقال خودش را، که جنیان و انسیانه، جن و انس، که اینها دیگه از زمین دوران اقامتشون بل ارزه و زعحال الانام، زمین برای انسانها قرار داده شده بود، دوران اقامت به پایان میرسه و پای میگذارند به ساعه و قیامت و به تعبیر ما عرصات و عرصه قیامت. حالا گاهی از این لرزه و شتاب تعابیر دیگری هم در قرآن داریم که تکان دهنده است. اذا رجت الارض رجا، وقتی گهواره رو شما تکان بدید که بچه پرت بشه بیرون، در کلام عرب میگن رجه. این زمین رو چنان میلرزانیم که این انسانهایی که در این گاهواره زمین خفتند یا قرار دارند برون افکنده میشوند، به لب میآیند از زمین. تمام گورها و از القبور و بعثرت، تمام اینها برانگیخته میشن. فیضان و فقفصور فیضاه و منال اجداث الاربهم ینسلون، از قبرها و گورها و از عالم قبر و عالم گور و عالم برزخ به سوی پروردگارشون انسانها خواهند آمد در صحنه قیامت. نمیشه اینها رو توصیف کرد عزیزان، ما در حد لفظ داریم میگیم و لا، تصور اینها شگفتنگیز و مهیب است واقعا و عظمت اون فوقلاده است. و اخرجت الارض و اسقالها و قال الانسان و مالها، و آنگاه انسان و قال الانسان و مالها. کلمه ال انسان اون الف لامش الف لام جنس دیگه، یعنی تمام جنس انسان، یعنی موجودی به نام انسان. تمام انسان ها در این صحنه که قرار میگیرن به قال الانسان و مالها میگن چی شد، چه اتفاقی افتاده است که زمین چنین بیقراری میکند، چی شده که این کوه ها به حرکت در اومدن، چی شد که این اتفاق افتاد. یعنی انسان ها کاملا درک میکنن این صحنه رو، چه آنانی که رفتند چه آنانی که هنوز بر روی زمین باقی هستند، و بناس کل من علیها فان، اونها هم برند. یعنی تمام انسان ها در لحظه قیامت، چیزی که از آن تعبیر به اشراط الساعه میشه قرآن، یعنی مقدمات تحقق قیامت که میخواد شکل بگیره، چه انسان هایی که مردند و سلول سلول اینها درون این خاک و درون این زمین است، چه انسان هایی که زندند و هستند الان روی زمین، همه اونها. و حدیث نفس این جماعت این است، و قال الانسان و مالها، چه شده است این زمین را، چه حالی است، چه اتفاقی داره میفته، چه واقعی مهمی در حال رخ دادن است که اذا وقعت الواقع، چه رویداد سنگینی در حال تحقق و رخ دادن است. همگان در فزع و استراب و تأثر و چنین حالتی رو انسان ها پیدا میکنن. و حال الانسان و مالا، البته اینجا ما یک کرز میکنم، یعنی یه نظر مبتنی بر روایات، نه یکی دوتا ستا. من حتی در هم کنز و دقائق مشهدی این تفسیر خبری که نگاه میکردم، 6-7 روایت اینجا داره، در نور و سقلین روایت دیگر، در عرض به خدمتون روایات منابع تفسیری دیگمون همینطور متعدد، روایت متعددی است اینجا که اشاره به تأویلی از تأویلات این آیه شریفه و مقام انسان داره. یعنی یه جایی شاید اون فرد برتر انسان اراده شد از این آیه شریفه. و اجازه بدید بخونم و روایت رو خدمت دوستان، حداقل یکی از این روایات رو خدمت بزرگواران و عزیزان مرور کنم خدمتتون، که عرض به خدمتتون در مدینه زلزله ای آمد، در مدینه زلزله اتفاق افتاد. اصاب الناس زلزلتون علا عهد ابی بکر، در زمان خلافت ابوبکر. ففز الناس علا ابی بکر و عمر، مردم پناه بردن به خلیفه و به مشاور خاص و نزدیک خلیفه عمر ابن خطاب. فوجدوهما قد خرجا الى علی فزعین، دیدن هر دو اومدن بیرون، دارن به شتاب به طرف علی ابن ابی طالب، هر کجا امام هست به طرف ایشان می شتابن. فتبعهما الناس الا اننتهو الى باب علی، به شدت اومدن رسیدن در بخانه علی. فخرج علیهم علی غیر مکترس لما هم فیه، امام بیرون اومدن با نهایت آرامش بدون هیچ استرابی. فمزا و تبعه الناس، امیر المؤمنین اومدن برون از شهر، حالا مدینه اون روز دیگه مدینه بزرگی که نیست. حتی انتها الى طلعتین، به یه بلندی، روی بلندی امام فقعد علیها نشستن. و قعدو حوله، حالا زمین لرزیده، باز داره می لرزه، با قول ما پس لرزه داره میاد، این حالت داره استمرار داره. و قعدو حوله، اطراف امام نشستن، چیکار میخواد بکند علی؟ و هم ینظرون الى حیطان المدینه ترتج جاییتن و ذاهبه، دیدن دیوارها داره میلرزه، تکان میخوره دیوارهای شهر مدینه، دارن میبینن خونهاشون در حال تکان خوره. فحال لهم علیون که انکم قد حالکم ما ترون، مثل که ترسیدید از این چیزی که دارید میبینید. قالو و کیف لا یهولنا ولم نر مثلها قد تو، ما این صحنه رو ندیده بودیم به این شدت. معلومه میترسیم. قال فحرك شفتيه، امیرالمومنین شروع کرد یه چیزهایی رو گفتن که کسی نمیدونست چی میگه. علی لبهای علی تکان خورد. ثم ضرب الارض بيده الشريف، دستش رو بر زمین و در خاک کوبید علی. ثم قال لها ما لکه، اسکنی، چیست زمین تو را، آرام گیر. فسکنت باذن الله، به اذن الهی زمین آرام شد. فتعجبوا من ذلک، اکثر من تعجبهم الاول، مردم شگفتیشون بیشتر شد از این صحنه، از اون ماجرای اول خود زلزله با این شتاب. حیث و خرجت قال لهم فانکم قد عجبتم من صنعی، آیا از کار من تعجبتون زد؟ قالوا نعم. قال انا الرجل الذی، من اون رجل و اون انسانی هستم که خداوند در سوره زلزال میگوید از زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها، من اون انسانیم که به زمین خواهد گفت زمین تو را چه شده است، چه رویدادی در حال اتفاق افتادن است. بعد فانا الانسان الذی یقول لها مالک، بعد یوم اذن تحدث اخبارها، زمین شروع میکند سخنانش رو و مطالبش رو میگوید که من مخاطب اون خواهم بود. این یه روایت، مثل این روایت عرض کردم بیش از 10 روایت داریم که تو اینها صحیح و سندم پیدا میشه، یعنی روایت معتبر حداقل موثقه در اینها هست، در این روایات. که خب این میشه همون بحثی که همیشه عرض کردم خدمتون، اینجا مراد کل انسان است. اما گاه در مقام تأویل میبینید این تفسیر نیست دیگه، تأویل رو میگن، یعنی اون باطن آیه رو، اون فرد بالای انسان که توان سخن گفتن با زمین رو فردای قیامت دارد، در این روایت رو میکنند. معصومین علیهم الصلاه و السلام بازگو میکنند، چون میدونیم اونجا کسی نمی ولا تکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی نمیتونه اونجا صحبت کنه در قیامت مگر کسی که خدای رحمان به او اذن دهد، و شرطش اینه که وقال ثوابا، که در دنیا به تمام معنا ثواب گفته باشد. اگر غیر ثواب در دنیا از دهان او برون آمده باشد، رخصت سخن گفتن در قیامت و اظهار نظر ندارد. خب این دیگه مربوط میشه به امیرالمومنین و دیگه ذوات مقدسه محمد و آل محمد. یوم اذن تحدث و اخبارها، آن روز زمین آغاز می کند اخبار خود را بازگو کردن. اخبار خود را بازگو کردن چطور؟ مگر زمین حرف می زند؟ چرا اصلا حرف می زند؟ به ان ربکه او حالها، اون بابا سببیت است، به خاطر وحیی که خداوند به زمین می کند زمین گزارش می دهد. اینجا دو سه تا نکته رو باید خدمت عزیزان بگم که خیلی مهمه. یک این که دیشب مثلا بارکتون اون 5 ویژگی که در خطبه 145 در مورد دنیا گفتیم، دقیقاً عرض کردم که در جهان آخرت چی نقطه مقابل این 5 نکته است. ما در دنیا فنا داریم، اونجا فنا نداریم، اینجا نعمت‌ها جمع نمیشه، اونجا نعمت‌ها جمع میشه، و تمام خصوصیات رو گفتم. اصلا به طور کلی عالم قیامت و ننشأکم فی ما لا تعلمون است، یعنی یک جهانی است که ما خبری از اون نداریم از حقایق اون. یک گوشه هایش رو خداوند میفرماد، میگه ان الدار الاخره لهی الحیوان، جهان آخرت همه اون زنده به حیات دارد، همه اون زنده است. توجه دارید؟ یا مثلا فرض بفرمایید انسان ها خطاب میکنن به بدن خودشون، بعد میبینن الیوم رخت ما علی افواهم، زبونشون بسته است اما دستشون شروع میگه من فلان جا این ضربه رو به مظلوم زدم، من اینجا این گناه رو مرتکب شدم، پاشون میگه. بعد انسان ها میمانن چطور اینا دارن صحبت میکنن، میگن اینا میگن انتقن الله الذی انتق کل شیء، خدای ما را به سخن آورده است که امروز همه چیز را به سخن میآورد. جهان آخرت جهان شعوره، ما چیزی به نام جمادی جمادات نداریم، اونجا نباتات نداریم، در اون عالم همه شعوره، همه فهمه، همه روحه، همه حیاته. این تفاوت بین، یکی از تفاوت‌های بین جهان آخرت و دنیای فسرده و خرد و کوچک ما انسان هاست که اینقدر برای ما مزه میکنه و اهمیت دارد و ما مواجهی با چه جهانی هستیم بسم الله ببینیم و بشناسیم. بر اساس این یوم اذن تحدث اخبارها، خب حالا نکته دوم رو بگم تا برسیم به مفاد دقیق آیه شریف. استعذار دارید، ما مقوله‌ای در قیامت داریم که برای به جا آوردن و انجام تمام تشریفات حقوقی شکل می‌گیرد. یعنی خداوند سبحان در قرآن بازگو می‌کند که وضع الکتاب، کتاب قانون الهی گزارده می‌شود، جیء بالنبیین و شهدا، هیئت منصفه میان، انبیاء الهی، شهدا میان، گواهان میان، بعد قضیه بینهم بالحق، بعد داوری میشه بین انسان با تمام رعایت تشریفات حقوقی و آیین دادرسی کامل. حتی شیطان هم در مورد اون محاکمه عادلانه انجام میشه و حق دفاع از خودش داره و از خودش دفاع میکنه در قیامت در پیشگاه خداوند. تمام انسان ها، همه پدیده ها. خب انسان ها در قیامت مواجه میشن با شهود، یعنی شهودی که در دنیا شهادت اعمال ما دادن میان در قیامت این شهود و بازگو میکنن مجموعه اعمال ما، نه بازگو میکنند، یعنی نشان داده میشود. در پایان آیه میخونیم انشاءالله خواهم گفت. اما شش دست شهود داریم در آیات قبل گفتم، برای اینکه بخوایم به این نکته برسیم میگم. یک، خود خداوند شاهد اول است. اولم یک فبراب بکننه و علا کل شیء شهید، خداوند گواهی است که نه شاهده و ول حاکم، خودش که میخواد رأی بده خودش شاهده. این دیگه اعتبار حقوقی رو به بالاترین حد میرساند. خودش و الله من ورائهم محیط، همه چیز رو احاطه داشته است، دیده است از ما، چیز پنهانی از او نداریم. یک، خدا. دو، فرشتگانی که مأمور ثبت نوشتن و کتابت اعمال و حفظ اعمال انسان ها بودن، کراما کاتبین، اینا بسیار ارجمند. سوم، پیامبران الهی، رسولان. و قل اعملوا، برید هر کار میخواید بکنید، سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، شما هر کار بکنید پیامبرانتون میبینند و مؤمنان میبینند. این مؤمنانی که در ردیف پیامبران که میبینند، اولیاء الهی و اوصیاء پیامبرانن، ائمه علیهم الصلاه و السلام، خداوند، ملائکه الله، انبیاء، اولیاء و ائمه علیهم الصلاه و السلام، این چهار گروه. پنجم، اندام و اجزاء و جوارح خود انسان. و قالوا لجلودهم، به پوستشون میگن لمه شهدتم علینا، شما چرا داری شهادت میدی؟ چون خود منی که، تو چرا علیه من داری شهادت میدی؟ بعد میگن ما رو خدا به زبان آورده است که همه چیز رو به زبان آورده است، که الان آیه رو خوندم. پنجم، عجیب عزیزان، اجزاء، اجزاء نقطه نقطه زمان و مکان، شاهدان قیامتند. یعنی تمام ثانیه ثانیه عمر ما زمان به شهادت می نشیند بر تمام اون چه از ما رفته است در عالم قیامت. و مکان، یعنی هر جای زمین که پا گذاردیم همون نقطه شاهد و گواه ما فردای قیامت است، بر طاعت یا معصیت، خدمت یا خیانتی که از ما در اونجا سر زده است. قطعا بدونید این قطعه زمینی که الان ما در اینجا در این شب رحمت و در شب جمعه، اولین شب جمعه ماه ذوالقعده، دور هم نشستیم حول محور کلام الهی، به خدا و سوگند گواه ما در قیامت خواهد بود و گواه ما خواهد بود. این قطعه زمان و این قطعه زمین شاهد ماست فردای قیامت و گواهی میدهد بر رفتار ما، عمل ما، نیات ما و اون چه که از ما سر میزه. این تو همه جاست، لحظات گناهمون، لحظات طاعتمون، لحظات خوشمون، لحظات تلخمون، تمام. اجزاء زمین و اجزاء زمان میشه شش گروه شاهد. بر اساس اون یوم ازن تو حدث و اخبارها، زمین شروع میکنه گزارشات رو مطرح کردن در مورد تک تک انسان ها. این چطور اتفاق میفته؟ به ان ربک او حالها، این به وحی الهی میشه. این وحی، وحی چیست؟ وحی به اصطلاح میشه گفت تکوینیه، وحی فعلیه، یعنی اینکه دستور الهی عینیت پیدا میکنه. نمیگید و اوها ربک الا النحل، خدا به زنبور عسل وحی کرد، یعنی بعد میبینید ان اتخذی من الجبال بیوتا و این شگفتی های عجیب، همه وحی الهی است به این حیوان که داره انجام میده. یا مثلا در آیات فراتر از این میگیم و اوها فی کل سماء امرها، خدا در هر بخش خلقت وحی کرده است که اون بخش خلقت کار خود رو داره انجام میده. از کارهایی که خدا به دوش زمین گذارده است اینه که در قیامت میاد شاهد رفتار انسان ها میشه که بر روی زمین زندگی کردن، از آدم تا انقراض زمین و عالم. زمین گواه صادقی است بر تمام آن. این زیبایی کار رو باز اجازه بدید به سخنان معصومین تمسک کنم خدمت دوستان عزیز. اینها یک قدیش سوال میشد گاهی از پیامبر و از ائمه علیهم السلام. ان النبی، پیامبر فرمودن اتدرون ما اخبارها، میدونید اخبار زمین چیه که یوم ازن تو حدس و اخبارها؟ چی رو میخواد بگه زمین؟ کدوم خبر رو میخواد بگه؟ قالوا الله و رسوله اعلم، گفتن نمیدونیم، خدا میدونه، رسولش میدونه. قال اخبارها، اخبار زمینه که انتشهد هلا کل عبد و امتن، که زمین شهادت میدهد بر هر مرد و زنی، به ما عمل علا زهرها، به تمام اون چه عمل کرده است بر روی این زمین، به تمام اعمال، صغیر و کبیر اعمال. تقول، زمین میگوید عمل کذا و یوم کذا و کذا، در فلان نقطه من در فلان زمان چنین کاری رو این انسان خیر یا شر انجام داد. پیامبر فرمودند فهذا اخبارها، این اخبار زمین است. روایت دیگه، رسول مکرم فرمودند حافظوا علی الوضوء، محافظت کنید بر وضو تا میتونید با طهارت باشید. خیلی آثار عجیبی داره بالاخره، اگر کسی بتواند بیشتر این حس رو در خودش ایجاد کنه و اون طهارت رو همیشه داشته باشه، چشم با طهارت میشه خیلی چیزها رو ببینه، اما چشم بی طهارت شاید نتونه ببینه. حافظوا علی الوضوء و خیر اعمالکم الصلاه، و بهترین اعمالتون نماز بدونید. و تحفظوا من الارض، مراقب زمین باشید، مراقب حدود زمین باشید، منابع زمین رو، منابع طبیعی رو، منابع زیستی رو، حقوق زمین رو پاس بدارید. تحفظوا من الارض فانها امکم، زمین مثل مادره برای شما، شما از زمین متولد میشید، از خاکید، به خاک میرید، تو آغوش خاک میرید جسمتون. تحفظوا من الارض فانها امکم ولیس فیها احد یعمل خیرا او شرا الا وهی مخبرتون به، هیچ خیر و شری از شما سر نمیزنه الا اینکه زمین گزارش دهنده آن فردای قیامت خواهد بود. تمام مطلب، یعنی اهمیت سوره مبارکه زلزله، زلزله برامون مشخص میشه که ماجرا چیست، چرا این سوره یک چهارم قرآن خواهد بود، ضامن اجرایی تمام قوانین الهی مسئله ماد. اگر مسئله معاد و جهان آخرت نباشه که قوانین الهی ضامن اجرایی نداره، اهمیتی نداره که انسان چه بکنه چه نکنه. اگر انسان به اعمال خودش برنگرده که در ادامه باز قویترش رو مطرح میکنه. خب به ان ربک او حالها، این اتفاق به خاطر این میفتد که خداوند فرمان به زمین میدهد که زمین به وظیفه عمل میکنه. یوم اذن، این جواب اون ازاس، وقتی که این اتفاقات میفته بعد اون روز، یستر الناس اشتادن، بعد مردم یستر و اشتادن، کلمه اشتاد جمع شت از ماده شتت به معنای پراکندگی و تفرقه. آن روز مردم یستر و ناس، این یستر رو هم بگم فعل یستر، یستر از ماده چی میاد؟ از ماده صدره و صدور. صدور نقطه مقابل چیه؟ ورود. صادرات، واردات، همین اصطلاحی که ما داریم به کار میبریم. ببینید، به رفتن حیوانات کنار آب ورود میگویند، بعد به رفتن انسان هم کنار آب ورود میگن. فلما ورد ما مدین، موسی رفت کنار آب مدین، بعد دید اون دختران شعیب نمیتونن آب بدند، این احشامشون رو رفت غیرت کرد و حیوانات اونها رو آب داد و بعد اتفاقات مبارک براش افتاد و خواستگاری ازش کردند و مسائل بعدی که سوره مبارکه قصص خوندیم اینها رو خدمت دوستان. ورود یعنی رفتن کنار جای گود، کنار آب به طور کلی. در ضرب المثل های عرب میگن ما هاکذا تورد و یا سعد الابل، آقای سعد شطور رو که اینطور کنار آب نمیبرن، ورودش نمیکنن، بلکه باید با نرمش باشد، میخواد آب بخوره این حیوان، چنین و چنان. به بردن و رفتن حیوانات کنار آب ورود میگویند، به بازگشت و برگشتن آنها صدور میگویند. صدور میگویند، توجه دارید؟ ورود به معنای بردن کنار آب، صدور به معنای بازگشتن. به همین خاطر فعل صدور به معنای بازگشت و رجوع به کار برده میشه در کلام عرب. یوم اذن، آن روز، یستر الناس، مردم باز میگردند، اما گروه گروه، جدا جدا، فرق فرق، هر کسی در شکل و هیئت اعمالی که در دنیا انجام داده است باز می‌گردد به عالم حساب و عالم کتاب. اومده بودند انسان ها تو دنیا برای اینکه آماده بشن برای ابدیتشون. یه دوران موقتی رو خداوند برای انسان ها قرار داد، آورد آدمیان رو تو دنیا. لیهوال لذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اومدید تو این زندگی دنیا تا اون ذخیره و تلاش خودتون رو انجام بدید، بسازید فرداهای خودتون، باید برگردید. اینجا کاری نداریم ما. به این برگشتن قرآن چه میگوید؟ انا لله و انا الیه راجعون. کلمه رجوع یعنی چی؟ یعنی بازگشت. الیه ترجعون، برمیگردید به اون جایی که از اونجا تعلق دارید. ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم. معنی انا الیه راجعون، دیده ایم ما تا کجاها میرویم. این رجوعه، یعنی بازگشت به سوی خداوند است. اینجا صدور معنا میکند این رو. حضرت یوم ازن یصدر الناس، میبینی پیامبر مردم برمیگردن به اونجایی که باید برگردن، که عالم قیامت و تقسیم است و نتیجه گیری از عملکرد دنیایی اونهاست. اما اشتاتن، ببینید این مثل این آیه شریف است که فتعتون افواجا، فوج فوج میاید دیگه. اینجا وقتی میریم سراغ روایات تفسیری میبینیم انسان ها با اون شکلی که در دنیا عمل کردند با همون هیئت و شکل وارد عالم قیامت خواهند شد. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گرگ برخیزی از این خواب گران. هر انسانی یحشر الناس علی نیاته، با اون نیات و انگیزه ها و اعمال و افکار خودشون جدا جدا انسان ها به شکل های خودشون محشور می شوند و رجوع می کنند به عالم قیامت و حساب و کتاب الهی. یوم اذن یصدر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم، تا آن که لام لام غایته، تا آن که نماینده شوند، نشان داده شوند آنان اعمالشان را. انسان ها میان تا مشاهده کنن و ببینن، بهشون نشان داده بشه آنچرا که در دنیا انجام دادن. عجیب عزیزان، وقتی مجموعه مباحث پیرامون این رو در قرآن سرجم میکنیم، این بحث دیدن نیست، این که انسان ها ببینند اعمال خودشون رو، نه بحث دیدن نیست که انسان ها میرن تو قیامت بعد میبینن. مثلا فرض کن یه فیلم خیلی با کیفیت عالی HD، فوق HD، سوپر HD تهیه شده از زندگی ما، بعد نشون میده ما زندگیمونو ببینیم. نه، این نیست، بلکه انسان ها مواجه میشن با حقیقت اعمالشان، با چهره واقعی اعمالشون. این خیلی پیچیده است عزیزان. بارها خدمت دوستان گفتم ببینید دنیا جهان لف است، عالم قیامت و از صحف و نشرت عالم نشره. مثال زدم اون موقع برای دوستان، یه پارچه رو میبینید این 100 یارده، این طاقه فروش این رو پیچیده است، کارخونه فشارده کرده است، این پیکری کرده است، اینو سر طاق گذاشته، بعد میاد باز میکنه، شروع میکنه باز کردن، بعد ببینید چه خبره، چی هست تو این پارچه، چه ابعادی داره. یعنی دقیقاً گسترانده می شود در دنیا همه اعمال ما لف است، ملفوفه، فشرده است. ما چی می بینیم؟ یعنی شما از یه فردی، یه انسانی، ممکنه مثلا رفتار خوبش رو می بینید، اخلاقش رو می بینید، خندش رو می بینید، غمش رو می بینید، شادیش رو می بینید، کمک کردنش رو به دیگران می بینید، ظلم کردنش رو می بینید، جنایتش رو می بینید، امانتش رو می بینید، همین چیزهایی که ما صورت عمل داریم می بینیم. اما ماهیت عدالت و ماهیت ظلم و حقیقت چهره عادلان و ظالمان در این دنیا امکان نمایش اون وجود ندارد. وقتی این اعمال و این اشخاص میرن به اون عالم، در اون عالم باز میشه اون ماهیت و حقیقت اعمال دیده میشه. خوبه یه سری بریم سراغ روایات معراجیه پیامبر، که پیامبر چهره ها و حقیقت اعمال رو در معراج دید و اون صحنه ها رو پیامبر مشاهده کرد. قوغاست، چه خبره. اینها رو در جلسه اول و دوم سوره مبارکه اسراء گفتم، یه شمه از این روایات رو خوندم خدمت دوستان، مراجعه بفرمایید چه خبر است در اونجا و چی میبین. ماهیت و حقیقت باز، یعنی ببینید یک ناسزا عزیزان، یه ناسزایی که از دهانمون در میاد، یک سخن غیر مؤدبانه، یک پا گذاردن بر حق مالی یک انسان و تصاحب حق یک انسان به لحاظ مالی. و اصلا شما نمیتونیم تصور کنیم که اینها وقتی چهره حقیقی خودش رو در اون عالم پیدا میکند چه اتفاقی میافتد. همه انسان ها مواجه میشن با همه عمل کردشون و میبینن به گونه ای که شگفت انگیز، میگن مال حاضر کتاب. این همونی که از اون تعبیر به چی میکنید؟ صحیفه عمل، کتاب نفس، نامه عمل. بعد میگن مال حاضر کتاب، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. هیچی نبوده تو زندگی من که دارم اینطور میبینم. حالا اون ماهیت و حقیقتش رو میبینیم که در دنیا امکان دیدن برای اون نگفتیم چی شده مگه، چه اتفاقی افتاده. حالا ما نمیدارم به تراز قبای فلان برخورده است، یه چیزی گفتیم. حالا همین چیزی که گفتیم مشخص میشه چیست. حالا ادامه آیه، لیرو اعمالهم فمن یعمل، الله اکبر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. من اول ظاهر آیه رو بگم بعد بپردازیم به اون لایه های درونی آیه شریف. پس هر کسی که من موصول عامه، شامل کی میشه؟ 7 میلیارد امروز، میلیارد های دیروز و میلیارد ها انسان آینده. این فمن شامل تمام بنی آدم میشه. فمن یعمل، هر کسی که عمل کرده باشد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا. مثقال اون عامل سنجش وزن و سنگینی چیزی رو حساب کردن، مثقال ذره یعنی به وزن و سنجش ذره. اگر هر کسی عمل کرده باشد به وزن و سنجش ذره خیری را یره. خب ذره یعنی چی؟ به این مورچه های تازه متولد شده بوری هستن که خیلی ریزند، همون لحظه که متولد شدن، روز متولد شدنشون که به چشم رست نمیان ذره گفته میشه. به این چیزها، فوتونهایی که در هوا معلقند ذره گفته میشه. شما همین الان فضا اگر یه نور ویژه خاصی افکنده بشه که این توان رو داشته باشه، چقدر ذرات معلق تو این فضا داریم الان؟ بله، اینو بیشتر وقتی نگاه میکنین که میبینیم پنجره باز، نور خورشید داره میتابه، از درون اتاق داره این ذرات داره حرکت میکنن. ذره را تا نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید فروزان نشود. ذره همون اجزاء ریزی رو که میبینید که واقعا قابل وزن و توزین با مقیاس های امروز بشری نیستن. نه اینها میکرونی هن، نه اینها اپسیل، اصلا نمیدونیم بگیم اینها اصلا سانجشی ندارند اینها. فمن یعمل مثقال ذره، واحد سنجش این است، هر کسی که مثقال ذره به مقدار وزن ذره خیری را انجام داده باشد یره. دقت کنید عزیزان، خداوند نمیفرماید پاداش آن را میبیند، بلکه چی رو میبینه؟ خود اون عملش رو میبینه، نه پاداشش رو. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای ما چیزی نیست در اون عالم مگر نفس خود عملمون. خدا اعمال ما را به ما برمیگرداند، نه جزای اعمال ما را. خود اعمال ما اون چیزی که عادلانه ترین شکلی که این کارهایی توست، مال خودت، بیا اینها را انجام دادی برای امروز، بیا مال تو، به خودت میدیم اینها را. یره میبیند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا. هر کسی که مثقال ذره به مقدار سنجش یک ذره شر مرتکب میشه و انجام میده، همان شر را یره، همان عمل شر را میبیند و به او بازگردانده میشود. اینجا دو سه تا بحث داره بگم و مطلب رو خدمت دوستان جمع و جور کنیم. یک، این که خود این آیه از تکان دهنده ترین آیات قرآن است. اصلا این آیه نامی دارد، و کان رسول الله یسمیها الجامعه، پیامبر فرمودن این آیه آیه جامعه قرآن، از این جامعه تر آیه در قرآن نیست. ابن مسعود از پیامبر نقل میکند که احکم آیت فی القرآن، محکمترین آیات قرآن است. عجیب. یه وقتی این ماجرا رو گفتم، اجازه بدید که این دو سه تا نکته رو بخونم خدمتون، از حفظ نگم و این زیبایی کار رو با هم شریک بشیم و و ثبتش کنیم برای همیشه انشاءالله. عن ابی عثمان المازنی عن ابی عبیده قال قدم سعسع ابن ناجیه جد الفرزدق الی رسول الله فی وفد بنی تمیم. آقایش به نام سعسع ابن ناجیه، بزرگ قبیله و جماعت خودشه، در یه آمدن و میهمان شدن پیامبر برای اسلام و بیعت با پیامبر اومد. این جد فرزدقه. فرزدق رو که دیگه بارها شنیدید، فرزدق همون شاعریه که تو مسجد الحرام ایستاده بود، امام سجاد اومد، مردم کوچه دادن، حضرت رفتن به طرف حجرالاسود، برادر هشام خلیفه ایستاده بود. بعد یه عربی ازش سوال کرد این کیه که مردم براش کوچه دادن؟ گفت نمیشناسمش. میشناخ، از شناساییش تجاهل کرد، به تعبیر عبدالرحمن جامی. گفت نمیشناسم. فرزدق اونجا ایستاده بود. فرزدق دوران جوانی خوبی هم نداشت، کان قد یشرب النبیذ، گاهی به خمخانه سری میزد، اما اشعر و شعرا بود، یعنی واقعا از توانمندترین شاعران تاریخ عرب بوده است. تا که این صحنه رو دید، یه نگاهی کرد، شروع کرد به گفتن، گویا شمشیر از نیام و زبان از کام برون آمد، و دیگه ابیاتی رو گفت که حالش نیست و وقتش نیست الان من خدمتتون بخونم. گاهی خوندم، یا سائلی عین حل الجود والکرم و اندید بیان اذا طلابه قدمو حاضر لذی تعرف البتها و تعته والبیت یعرفه والعرض بخد حل والحرم. شروع کرد توی ها که میخوایی من بهت معرفی کنم، این کسی که خانه او را میشناسد، مقام او را میشناسد، رکن او را میشناسد، صفا او را میشناسد، مروه او را میشناسد. ولیس قول که لا ادری بزائرهی العرب تعرف من انکرت والعجمو، تو که میگی نمیشناسم، اهمیت تو کی هستی که بگی نمیشناسم یا میشناسم؟ عرب او را میشناسد، عجم او را میشناسد. دیگه شروع کرد اوج دادن، گفت ابیات بی نظیره. واقعا این قصیده بی نظیریست، واقعا بی نظیر این قصیده. بله، تا اون قسمت هایش که ما قال لا قدت الا فی تشهدی لولا تشهد و کانت لا او نعمو، این آقا هیچ وقت نه نگفته تو عمرش به کسی، فقط وقتی گفته اشهد و ان لا اله الا الله اونجا لا و نگفته و الا نگفته. اینها باران رحمتن، هم الغیوس ازا ما وزمتون هزمت والاست است السرا والحرب يحتدم، اینا باران رحمتن بر بشریت و شیرهای قران میدان مبارزه. و دیگه و گفت تمام شد و بالاخره مردم همه متحیر و مبهوت مانده بودند. و بعد جالب اینه که حضرت زین العابدین امام سجاد یه بار اشتری رو و یه هدایایی رو برای فرزدق به عنوان صله فرستادن، برگرداند، گفت آقا بگذارید این ذخیره جهان آخرت من باشه و برای خدا سروده باشم و این معاوضه نشه با سرمایه دنیوی، با کمال تشکر بازگرداند. این جدشه، سعسع ابن ناجیه، جد فرزدق. آمد پیش پیامبر و گفت بقال به ابی انت و امی یا رسول الله اوصنی خیرا، یا رسول الله منو وصیت به خیر کنین، توصیه به خیر کنین. حالا اومدیم فهمدن اوصی که به ابیک و امک و اقاربک و ادانیک، توصیه میکنم اول تو رو به مادرت، به پدرت، حق پدر و مادر ابتدا. خب میدونی واقعا در اسلام همینه دیگه، منطق این دوتا حق مقدمه بر بقیه حقوق. و نزدیکانت و اقربا و خویشاوندانت. بعد اینها رو گفتند حضرت نبی مکرم. گفت آقا زدنی، کم بیشتر بفرمایید. فرمودن توصیه میکنم تو رو به این که احفظ ما بین لحیهیک و رجلیک، که حفظ کنی آنچرا که بین تو لحیه دو لحیه توست. ببینید استخوانی که از اینجا شروع میشه، دستونی میذارید از اینجا، این استخوان که اینجاست آغازش سرش زیر گوش تا میرسه به اینجا، این استخوان مزی بر میاد با هم متصل میشه، اینا رو میگن لحیه، بعدش میشه لحیتین. اسم این دو تا استخوان لحیه در کلام عربی. بعد به خاطر اینکه مو بر روی این دو استخوان میروید، به مو و ریش انسان چی میگن؟ لحیه میگن. مثلا این آقا حلق لحیه، یعنی تراشیدن ریش، حلق لحیه بهش میگن. این از اونجا گرفته میشه. فرمودن تو رو توصیه میکنم که اون چه بین این دو لحیه است حفظ کن. یعنی چی؟ یعنی زبانت رو، این زبانه که عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده رو شیران کند، این زبانت رو حفظ کن. وحفظ و دیگه حفظ کن ما بین رجلیک، آنچه بین دو پاداری حفظ کن، یعنی ادوات جنسی، یعنی شهوتتو چه کنترل. تو بتونی زبان و شهوتتو کنترل کنی، تمام شروع رو از خود دفع میکنی. اینو پیامبر فرموده. بعد مثل این که به این بسنده نکرد، گفت باز هم یا رسول الله بفرمایید، مثلا مشابه این نبی مکرم شروع کردن به خوندن این آیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. همین که الان براتون ترجمه کردم و توضیح دادم، به مجرد این که این رو خوندند، سعد بن ناجیه گفت که حسبی کافیست، ما ابالی ان لا اسمع من القرآن غیر هذا، اگر تا پایان عمرم دیگه هیچی از تو نشنوم پیامبر و آیه‌ای نشنوم کافیست برای من، همین آیه من را کفایت میکنه. و واقعا همینه. گفتم عبدالله مسعود گفت احکم آیتن فی القرآن، آیه رو خوند، بعد گفت مکان رسول الله، رسول خدا این رو آیه جامعه نامیده است، یعنی جامعه ترین آیه‌ای که در قرآن میتوان یافت. خب چرا؟ به دلیلی که عرض کردم خدمت عزیزان، اگر ضمانت اجرایی و اعتقاد به معاد و جهان آخرت و بازگشت اعمال به انسان نداشته، چه دلیلی ما برای خوب بودن داریم؟ ما هیچ دلیلی برای خوب بودن نداریم، دلیلی برای عدالت ورزی نداریم، دلیلی برای حسن خلق نداریم، دلیلی برای پاس داشتن خلق و خالق نداریم، حقوق مردم نداریم. اگر جهانی نباشد، حسابی نباشد، کتابی نباشد، بازگشت اعمال انسان به انسان نباشه، که اصلا هیچ دلیلی برای این مسائل وجود نداره و انسان میتونه رها. و لذا کسانی که میخواهند رها باشن چه میکنند؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسانی که میخواد فجور کنه، آزاد، هر کار دلش میخواد بکنه، میگه آقا کش که خبری، حسابی، کتابی نیست. واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان، چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویا باور نمیدارند روز داوری، که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند. تمام برمیگرده به این مسئله. خب حالا اگر کسی باور به جهان آخرت داشته باشه، در این تراز که فمن یعمل مثقال ذره، عزیز من تصوری میتونیم بکنیم برای مثقال ذره خیر یا شرمون؟ اصلا تصور میتونیم بکنیم؟ یعنی چی مثقال ذره؟ با چی سنجیده میشه این که مثقال ذره میشه؟ یعنی اگر تو همینطور نشستیم، تو ذهنمون خطور میکنه از سویدای قلب و جانمون، کاش میتونستم مشکل این فلانی رو حل کنم، همینطور تو ذهن، به زبانم نمیاد، اینو میتونیم بگیم ذره؟ شاید بالاخره این هزینه ای نداشته باشه برای ما، یه خاطره ذهنیمون، یه مرور ذهنیمون، اما بازم ذره نیست، بازم ذره محسوب. تو ذهنمون یه ناسزایی به کسی بگیم برو که بر نگردی، قطعا تمام اینها مورد حساب قرار میگیرد، اما اینا ذره هم نیست، فراتر از اینها ذره که ما فهمی براش نداریم و درکی از این ذره خیر و شر نداریم، که تمام اون جان برادر عزیز من، چه خیرمان چه شرمان، آنچه را که به مقدار ذره عمل کرده ایم به ما بازگردانده می شود بر اساس عدالت خداوندی و الهی. لذا این آیه دیگه، اگر کسی در حد این آیه اعتقادی پیدا کند، نه نیاز به سیستم قضایی داره، نه نیاز به پلیس داره، نه نیاز به نهادهای کنترلی داره، نه نیاز به CCTV داره، نه نیاز به این حرفا داره، دوربین مدار بسته نمیخواد، اصلا هیچی نمیخواد دیگه، دیگه تمام وجود او محو است و تمام کنترل ها رو، اون سلف کنترل و کنترل خیشتن رو کامل دارد و تمام است. اگر همین یک آیه قرآن رو کسی باور کنه. یه وقتی خاطرتون این حدیث رو گفتم برای عزیزان، شاید خیلی خاطرتون باشه، که پیامبر نشسته بودن، یه شتر سواری اومد، یه عرب عربی بیابانگرد اومد، شترش رو بس پشت و دواندامند اومد، گفت آقا بگید یه چیزی بخوام مسلمان بشم، بهشت رو بگیرم برم. اصحاب یه نگاهی کردن، خندیدن، گفتن آقا هنوز اول عشق هست، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب نکن، ما اینجا خاک مجلس پیامبر خوردیم سالها و ماها، تو میخوای بگیر و بری، دیر آمده زودم بری. پیامبر فهمدن چی نگید، فهمدن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این عرب بدوی بی سواد یه سری تکان داد، تکان خورد وجودش، تکان خورد وجودش. خداحافظ. اصحاب گفتن یا برات خوندن، گفت حسبی، کافیست. پیامبر فرمودن بگذارید بره. وقتی که رفت پیامبر این جمله رو گفتن، گفتن جا اعرابی و رجع فقیه. اعرابی بی سواد اومد اما فقیه برگشت، که این یه آیه رو فهمید، یعنی فلسفه معاد رو فهمید. تمام است و عجیب است و شگفت انگیز است. مطلب تمام. اما یه سوال در ذهن بعضیا هست. اگر قرآن میگوید فمن یعمل مثقال ذره خیرن یا مثقال ذره شرن، خب این بعد با یه چیزهایی شاید تعارض داشته باشه. مگر نمیگید که آقا انتشتن بو کبائر ما تنهون عن و کفرن کن سیئاتکم، اگر شما گناهان کبیره رو اجتناب کنید ما اون خردریزهاتون رو میپوشانیم بر شما. خب این پس باید ببینه این فمن یعمل مثقال ذره شرش رو، نمیبینه انسان. بله ببینید این قاعده کلی اینه. اما خداوند از باب رحمت و لطف برای انسان‌ها راهکارهایی قرار داده است که میتونن این مثقال ذره‌ها و بزرگتر و کوچکتر اون رو چه بکنن؟ از بین ببرن. با چه؟ با توبه. توبه الی الله توبتن نسوا، توبه محو میکند، تبدیل میکنه خدا سیئات رو به حسنات. با استغفار حقیقی و به سوی خداوند آمدن، با اعمال شایسته ای که ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکوکاری های شما زشتی های شما رو میبرد، دیگه نمیبیند انسان، دیگه برگردانده نمیشود به او. یعنی یه راهکارهای خداوند قرار داده که بسیار مهم، و اینها از خود قرآن ادله ای هستند که به تعبیر دوستان تخصیص میدن اطلاق آیه شریفه رو، یعنی تتمه های این حکم و قانون الهی هستند. فقط یه جاش خطرناکه، اون که حالا میدونیم اون جای بشارت بخش، من جا ابل حسن فلهو عشر و همسال، اصلا یه کار انجام دادی خدا چند تا میکنه؟ 10 تا میکنه، 70 تا میکنه، 700 تا میکنه دیگه. اینا این عمل خودمون نیست که میبینیم، افسوده از خداوندی رو. اما تو اون بعد شرش یه نگرانی وجود داره عزیزان. اینم روایات معتبر و قویمون در زیل این آیه که تخصیص این قسمت آیه رو میده، یؤتا برجل یوم القیامه، فردای قیامتی انسانو میارند، وقتی اعمالش رو نگاه میکند به تعبیر ما نشان داده میشد صحیفه عمل، میبیند از تمام اون خیرهایی که در عمرش انجام داده هیچ خبری نیست، و تمام شرهایی که انجام داده شاید مضاعف براش هست. بعد مبهوت میماند، بعد میگن آقا این یه بخشش، بعضیاش مربوط به اون کسی است که غیبت اون رو کردی، که خداوند حسنات تو رو به نامه عمل اون منتقل کرد و از سیئات او به نامه عملت و منتقل شد. این در مورد اون ظلمیه کردی، مال اون مظلوم رو اینطور خوردی، بالا کشیدی، چپاول کردی، نه ذره شطور با بارش را خوردی، این آن است. بعد گمان کردی که کار خیرم انجام دادی، فلان کار رو انجام دادی، مد ولزالین هم داشتی 4 تا، این نتیجه کارت. این رو هم داریم عزیزان. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو. پروردگارا به عظمت آیاتت، به جلالت سخنت و به اسماء و صفاتت دلهای ما رو بیش از پیش به حقیقت معاد و جهان واپسین باورمند بگردان، و توفیق فهم و درک این آیات و توجه و تمرکز و به کار بستن اون رو به ما مرحمت و عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.